Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Ve iftah aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 31. فصل و شرایط وجوب صلاة ثلاثة اشیاء. خب این فصل در مورد شرایط وجوب نماز و دیگر در مورد سنت ها. خب ابتدا در مورد شرایط وجوب نماز و شرایط وجوب صلات ثلاثة اشیاء. شرط های واجب بودن نماز سه چیزه. احدها الاسلام. خب یکی از این شروط اسلامه، مسلمان بودن. فلا تجب الصلاة على الكافر الاصلی ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم. واجب نمیشه نماز بر کافر اصلی، یعنی که کسی که در اصل کافره، مسلمان نبوده که بعد کافر بشه، به اون میگی مرتد. و واجب نیست بر او قضای اون نمازها هرگاه که مسلمان شد. پس کسی که کافره، 40 سال، 50 سال، 60 سال در کفر زندگی کرده، بعد مسلمان شد، بهش نمیگیم که نمازهای گذشتش رو قضا بکنه، بلکه عفو میشه از او. یعنی در اصل برای واجب بوده، ولی به خاطر اینکه تشویقی بشه به آنان به اسلام، خب هرگاه مسلمان شدن از آنها عفو میشه. خب بقیه همینطور، روزه هم همینطور. اما اگر با کفر از دنیا رفتن، روز قیامت مؤاخذه میشن بر نماز که نخوندن، بر روزه که نگرفتن. در سوره مدثر میخونیم ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را در سقر که طبقه از طبقات جهنم انداخت، چه چیز شما را در سقر انداخت؟ قالوا لم نکن من المصلین، آنها میگن که ما نماز نمیخوندیم. ولم نکن نطعم المسکین، زکات نمی دادیم، یعنی به مسکینان طعام نمی دادیم، یعنی زکات نمی دادیم، صدقه نمی دادیم. پس هم بر نماز عاقبت شدن که ترک کردن، هم به صدقه ندادن، یعنی زکات ندادن، ترک کردن، مؤاخذه شدن. پس روز قیامت بر همه اینها مؤاخذه میشن. و اگر اینها رو در حالت کفر انجام دادن، مثلا در حالت کفر زکات دادن، خب این محسوب نمیشه، چیز به حساب نمیاد، اصلا کافر هیچ نیتی براش نیست، نیتش معتبر نیست. تا مسلمان نشه هیچ عملش پذیرفته نیست. و اما المرتد فتجب علیه الصلاة و قضاؤها ان عاد الى الاسلام. اما مرتد، کسی که قبلا مسلمان بوده، بعد خدای نکرده از اسلام برگشت، خب مثلا 10 روز مرتد شد، بعد از 10 روز پشیمان شد، دوباره مسلمان شد، از اینجا واجب میشه بر اون نماز و قضای آن که اگر برگشت به اسلام، اگر به اسلام برگشت، همون 10 روز همش قضا میکنه. ولی اون کافر اصلی که گفتیم هرگاه مسلمان شد قضا نداره. اما اگر مرتد با کفر، با همین حالت از دنیا رفت، یعنی با کفر از دنیا رفته، بدون اسلام از دنیا رفته و در جهنم جاویدان خواهد بود. و ثانی البلوغ فلا تجب على صبی و صبیه. دوم بلوغه. پس واجب نمیشه نماز بر پسر بچه و نه بر دختر بچه. و بلوغ چه در پسر چه در دختر به سن 15 سالگی، هرگاه 15 سال رسیدن بالغ میشن، یعنی سن این سن سن بلوغه. و قبل از اون، قبل از اون اگر منی هر کدام آمد بالغ میشن. و دختر هم با آمدن حید، یعنی یک شرط اضافه داره که اگر حیدش آمد، یعنی قبل از 15 سالگی، بین 9 تا 15 سالگی، خب باز بالغ میشه. خب پس دوم بلوغه، بالغ بودن، پس واجب نمیشه بر پسر بچه و دختر بچه. لکن یومران بها بعد سبع سنین ان حصل التمییز بها، اما امر کرده میشن به نماز بعد از 7 سالگی که اگر حاصل شد تمییز با سن 7 سالگی، و الا و اگر تمییز با سن 7 سالگی حاصل نشد فبعد از تمییز، و بعد از تمییز یعنی مثلا ممکن 8 سالگی به تمییز برسه. سن تمییز سنیه که اون بچه، چه دختر بچه چه پسر بچه باشه، بالاخره چپ و راست خودش رو تشخیص بده، خوب بدش رو تشخیص بده، به اون اندازه خودش بتونه کاراش رو انجام بده، قضا حاجت که میکنه خودش رو بتونه پاک بکنه. پس این میشه سن سن تمیز، که حالا یه جورایی مستقل خودش شده از قبلا که همه کاراش مامانش انجام میداد یا کسی براش باید انجام میداده. این میشه سن تمیز. حالا سن تمیز ممکنه بچه باهوش باشه، 6 سالگی به سن تمیز برسه، ممکنه به 7 سالگی، ممکنه که نه هوش ذکاوتش کم باشه 8 سالگی. پس اینا سن حدود 6، من 5 6 7 8 اینا سن تمیزن، و اکثرا که دیگه را 7 سالگی، به خاطر همین سن 7 سالگی را ذکر کرد و گفت که تمیز حالا حاصل بشه به 7 سالگی یا کمتر از اینو بیشتر از فرقی نداره. پس به سن تمیز که رسید بچه دیگه هم کرده میشه به نماز و سایر چیزایی که نیازه، یعنی واجبه بر پدران و مادران که آموزش بدن، نماز به آنها، قرآن به آنها، و خب طهارت که چطور وضو بگیره، خب همه اینها چیزایی که ضروریه، واجبشونه، فرض کفاییه بر پدران و مادران که برای بچه هاشون انجام بدن. و یدربان علی ترکها بعد کمال 10 سنین، و زده می شوند بر ترک نماز بعد از تکمیل 10 سال. وقتی که 10 سال شدند، خب مؤکدتره، تأکید بیشتره که نماز بخونند، چون که خب دیگه به سن بلوغ دارن نزدیک میشن و تمرین با آنها بشه، و اگر الان اصلا نماز نخونن دیگه بالغ شدن دیگه نماز نمی خونن. پس به 10 سالگی که رسیدن، همطور که در حدیثه، مور ابناکم به صلات لسبع سنین و دربوهم علیها لعشرن، در 10 سالگی آنها را بزنید بر ترک نماز. حالا اگر نماز نخوندن، ترک کردن، خب در نهایت بالاخره با حرف حساب، با تشویق و ترغیب، به هیچ روشی حرف گوش نمیدن و نماز نمیخونن، خب دیگه آخرش زدنه، و اون زدنی که مبرح نباشه، جراحت بار نباشه، بلکه این زدن و این تنبیه به خاطر عقوبت، به خاطر عقوبت نیست، به خاطر عقوبت نیست، بلکه به خاطر ادب، ادب کردنشه که بفهمه که این نماز خیلی خیلی در زندگیش مهمه. پس یک زدن یواشی که فقط حواسش جمع بشه. و ثالث العقل فلا تجب على مجنون، سوم عقل، پس واجب نمیشه بر مجنون، بر دیوانه. حالا بر دیوانه، بر حتی بیهوش، خب اینا نماز برشون واجب نمیشه. پس اگر مثلا تا 40 سال، تا 40 سالگی شخصی دیوانه بوده، بعد از 40 سال خوب شد، دیگه نمازای توی این 40 سال دیگه نمیگیم قضا بکن، واجب نیست بر او. یا شخصی بیهوش شد، یک روز کلن بیهوش شد، مثلا از ساعت 3 بامداد که قبل از اذان صبح، ساعت 3، خب 3 تقریبا حالا بستگی داره دیگه، وقتی تابستان بامداد میشه، زمستان مثلا شب طولانی تره، نصف شب میشه. خب خلاصه این که در 3 شب مثلا بیهوش شد، تا فردا مثلا فردا همون 3 شب. و پس نماز ظهر، نماز صبح کلن اصلا در کما بوده، که نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، و وقتشون هم گذشته، اصلا وقت درک نکرده، بیهوش بوده. پس این 4 تا نماز اصلا برو واجب نبوده که قضا بکنه، و یعنی واجب نبوده برو که قضا بکنه، هیچ قضایی نداره. اما ساعت 3 شب حالا بهوش اومد، 3:30 شبه هنوز وقت عشا باقیه، پس نماز عشا رو میخونه الان، چون که وقتش الان باقیه. خب بعد میگه و قوله و هو حد التکلیف ساقطا فی بعد نسخ المات، و گفته ابو شجاع که گفت و هو حد التکلیف، میگه در بعضی از نسخه های متن ابو شجاع وجود نداره، ساقطه. خب و در بعضی از نسخه ها وجود داره که میگه و ثالث العقل و هو حد التکلیف، سوم عقل با آن حد تکلیفه، یعنی ضابطه و مدار تکلیفه. خب حالا این و این ضابطه و مدار تکلیفه، خب بعضی گفتن که به هر ستا برمیگرده، به اسلام و بلوغ و عقل، یعنی این ستا مدار تکلیفه. و بعضی میگن که همون به عقل فقط به آخری برمیگرده که عقله، یعنی این عقل مدار و ضابطه تکلیفه، چون که عقل اگر نباشه دیگه شخص مکلف نیست، عقل باشه مکلف میشه. خب و بچه هم که دیگه بالغ نیست، خب عقلش تکمیل نیست، به خاطر همین مکلف نیست، گناهی بر او نوشته نمیشه. اما بالغ شد، حالا به نضج عقلی میرسه و مکلف میشه. خب بعد در مورد نمازهای سنت که بیان میکنه، میگه و صلوات المسنونات و خمسون، العیدان ای صلات و عید الفطر و عید الاضحا، و الکسوفان ای صلات و کسوف الشمس و خسوف القمر، و الاستسقاء ای صلاته. خب میگه نمازهای سنت 5. البته این هایی که میگه نمازهای سنت 5 که داره میگه 2 تا عید، عید فطر، عید قربان، 2 تا کسوف، یعنی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، یعنی همش نمازشون، یعنی و استسقا، یعنی نماز همون استسقا طلب باران. خب این 5 تا نماز که گفت نمازهای سنت، منظور اون این نمازها نمازهایی هستند که سنت مؤکدن، جماعتی برگزار میشه و خطبه براشون خونده میشه، این منظوره، و الا سنت های دیگری که داریم. پس این 5 تا که جدا کرد، گفت سنت، نمازهای سنت 5، 2 تا عید و 2 تا کسوف و استسقا، منظور همینه که گفتیم. و سنن و طابعت للفرائد و یعبر عنه ایدن به سنت راتبته و هی 17 رکعتا، رکعت الفجر و 4 قبل از ظهر و رکعتان بعدها و 4 قبل العصر و رکعتان بعد المغرب و 3 بعد العشاء یوتر به وحدت منهن. میگه سنت های تابع فرض که تعبیر آورده میشه از آنها همچنین به سنن راتبه، سنن رواتب که مفردش سنت راتبه باشه، به این هم تعبیر آورده میشه. پس چی بگیم؟ سنت های تابع فرض چی؟ سنت های راتبه چی؟ سنت های قبلی و بعدی همشون یکی هن، اسم ها متعدده ولی مسما یکیه. پس سنت های تابع فرض 17 رکعت میگه، میگه 2 رکعت سنت قبلی صبح، 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر، 4 رکعت قبل از عصر، 2 رکعت بعد از مغرب، 3 رکعت بعد از عشاء که وتر میخونه با 1 رکعت از آنها. یعنی 3 رکعت بعد از عشاء منظور 2 رکعت سنت بعدی عشاء است با 1 رکعت وتر. خب مصنف رحمه الله مشخص نکرد سنت های قبلی، سنت های مؤکد و غیر مؤکد و همه یه جا آورد و سنت های مؤکد و غیر مؤکد هم کامل هم نیاورد. خب حالا کامل سنت های قبلی و بعدی مؤکد و غیر مؤکد، کاملش 2 رکعت قبل از صبح، 4 رکعت قبل از ظهر، 4 رکعت بعد از ظهر، خب تا اینجا 10 رکعت شد، عصر 4 رکعت قبل از عصر، این 14 رکعت با این، و مغرب 2 رکعت قبل از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از نماز مغرب، اونجا 14 با این 4 میشه 18، و عشاء هم 2 رکعت قبل از عشاء و 2 رکعت بعد از نماز عشاء که میشه 4 رکعت، 4 رکعت به 18 رکعت میشه 22 رکعت. پس کل سنت های تابع فرض مؤکد و غیر مؤکد با هم دیگر همشون میشن 22 رکعت، و از اینها 10 رکعت مؤکده، 10 رکعت مؤکده، 2 رکعت قبل از صبح، 2 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر، 2 رکعت بعد از مغرب، 2 رکعت بعد از عشاء، 10 رکعت که از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گرفته شده که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه این 10 رکعت رو. خب این معتمد در نزد مذهب خودمونه. خب اما بعضیا میگن سنت های مؤکد 12 رکعته و به قبلی ظهر 2 رکعت اضافه میکنن، میگن 4 رکعت قبلی ظهر. خب پس با این حساب، چون خودمون 2 رکعت قبلی ظهر گفتیم مؤکده، خب بعضی میگن 4 رکعت و 2 رکعت اضافه میشه، پس میشه 12 رکعت، که از اون حدیث گرفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من صلا 12 رکعتا فی الیوم و لیلته بنا الله له بیتا فی الجنه او کما قال صلی الله علیه و سلم. خب شاید بعضی الفاظ رو پس پیش آورده باشم که در یک روز کسی 12 رکعت بخونه، خداوند به قصری در بهشت بنا میکنه در یک شبانه روز 12 رکعت بخونه. خب بعد طبق این حدیث 12 رکعت سنت های مؤکد میدونن. خب بعد میگه، خب بعد گفت که یک رکعت وتر میخونه، میگه بل واحده تو هی اقل الوتر، یه رکعت کمترین وتره، و اکثر 11 رکعت هن، بیشترین آن 11 رکعته. وتر 3 رکعت، یه رکعت کمترین وتره، 11 رکعت کاملترینه، 3 رکعت ادنای کماله، پایینترینه کمال، کامل بودن 3 رکعته، و کاملترین کمال 11 رکعته. و وقتی بین صلات العشاء و طلوع الفجر، وقت نماز وت بین نماز عشاء و طلوع فجر. فلو اوتر قبل العشاء عمدا او سهوا لم يعتد به. حالا اگر وتر خواند قبل از نماز عشاء به عمدا یا به اشتباه محسوب نمیشه براش. پس وقت وتر که بعد از اینکه نماز عشاء خوند شخص نماز عشاء خوند، حالا سنت بعدی هم نخونه، سنت بعدی عشاء نخونده، مشکلی نیست، یعنی جایزه و براش محسوب میشه، اما بهتره که بخونه بعد وتر بخونه. پس نماز عشاء که خوند حالا وتر میتونه بخونه، اما تا نماز عشاء نخونده نمیتونه وتر بخونه. و اگر خوندم محسوب نمیشه براش، چی به اشتباه بخونه چی به عمدن بخونه. و راتب المؤکد من ذلک کله 10 رکعات، رکعتان قبل صبح و رکعتان قبل ظهر و رکعتان بعدها و رکعتان بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء. همونطوری که گفتیم سنت های راتبه که مؤکد 10 تاست. خب این 10 تا رو یکی یکی نام برد که دیگه واضحه. و ثلاث نوافل مؤکدات غیر تابعت الفرائد، احدها صلات اللیل. سه سنت مؤکدن و این سه سنت که میگیم مؤکدن غیر سنت های تابع فرزن، غیر از اونها. یکی از آنها نماز شبه، همون نماز تهجد، نماز قیام اللیل، نماز شب. خب همه اینها اسماشون که داریم میگیم مسما یکیه. و النفل المطلق فی اللیل افضل من النفل المطلق فی النهار، سنت مطلق در شب بهتره از سنت مطلق در روز. خب در شب ثواب سنت ها که به طور مطلق خونده بشه بهتره از روز، چون که در شب اولا که شخص از خواب خودش میزنه سخت‌تره، دوما که هدوء و سکون آرامشه، خب بهتر میتونه قرائت قرآن بکنه، بفهمه چی داره میگه و حواسش جمع‌تر میشه و از ریا هم به دورتره. پس اینا مزیت‌هایی که داره نماز شب بر نماز روز، یعنی سنت شب به طور مطلق بر سنت روز به طور مطلق برتری پیدا میکنه از این جهت‌هایی که توضیح دادیم. و النفل وسط اللیل افضل و ثم آخره افضل. و هذا لمن قسم اللیل اثلاثا. سنت در وسط شب بهتره، سپس آخر آن بهتره، و این برای کسی که تقسیم میکنه شب رو به سه قسمت. و حالا اگر کسی شب رو به دو قسمت تقسیم میکنه، قسمت اول بخوابه، قسمت دوم سنت بخونه، خب این بهتره. قسمت دوم، نیمه دوم نماز بخونه بهتره، عبادت بکنه. کسی که سه قسمت میکنه قسمت اول بخوابه، قسمت دوم بیدار بشه و نماز بخونه، و باز قسمت سوم بخوابه. خب این بهتره، این بهتره. خب بعد گفت ثم آخره افضل، سپس آخرش بهتره، سپس آخرش بهتره، یعنی اگر سه قسمت کرد وسطش بهتره، اگر وسط نکرد دیگه آخر، ولی وسط بهتره از آخر، آخرم بهتره از اول. و یا میتونه شش قسمت بکنه، همونطوری که در روایات داریم و در بعضی از شروحات طبق روایات می نویسن، به شش قسمت بکنه، مثلا شش ساعته. سه ساعت اول رو میخوابه، بعد دو ساعت وسط که ساعت 4 و 5 باشه بیدار میمونه، عبادت میکنه، نماز میخونه، و یک ساعت آخری هم که یک ششمش باشه، اون رو دوباره میخوابه که با نشاطتر باشه برای نماز صبح. و ثانی صلات الضحا و اقل حرکتان و اکثر ها اثنتا عشر ترکتان و وقتها من ارتفاع شمس الى زوالها که مقاله النبوی و فی تحقیق و شرح المهذبه. دوام نماز الضحا، نماز الضحا کمترین اون دو رکته، بعد میگه بیشترین اون 12 رکته. البته اینکه گفت بیشترین اون 12 رکته قول معتمد در مذهب نیست. قول معتمد در مذهب خودمون اینه که 8 رکعت نماز الضحا انتهاشه، 8 رکعت. خب ولی یه قول وجود داره که کتابمون بیان کرد 12 رکعت سنت دوحا خونده میشه، ولی معتمد نیست. گفتی معتمد 8 رکعته. خب هر دو حدیث داریم، روایت داریم، ولی خب روایتی که 8ه که حدیث امهانی باشه اون قوی تره. خب حالا وقت دوحا شروع میشه از بالا آمدن خورشید به اندازه همون یک سر نیزه. خورشید بالا آمد، وقت شروع میشه تا قبل از زوال، یعنی قبل از اذان ظهر. و این امام نووی رحمه الله در تحقیق و شرح مهذب گفته. تحقیق شرح مهذب همون مجموع شرح مهذب، و تحقیق هم آخرین جز آخرین کتاب های امام نووی رحمه الله که کامل نتونسته بکنه دیگه، عمر مجال به او نداده، فقط هم ابتداعا نوشته، یعنی چیزهای کمی نوشته و از عبادات نتونسته خارج بشه. و ثالث صلات التراویح و هی 20 رکعتا به 10 تسلیمات فی کل لیلت من رمضان. سوم نماز تراویح که آن 20 رکعته با 10 سلام در هر شب از رمضان، یعنی هر دو رکعت دو رکعت سلام میده میشه 10 سلام میشه. پس نماز تراویح 20 رکعته و این نزد هر 4 مذهب اهل سنت و جماعت، هر 4 مذهب اهل سنت جماعت اتفاق دارن که نماز تراویح 20 رکعته. و خب حالا عده ای که امروزه اکلید میکنن که نه 8 رکعته، و ابتداعا چندین سال پیش خب میگفتن 20 رکعت بدعته و 8 رکعت باید باشه. خب یک حدیثی در صحیح بخاری دیدن که رسول الله صلی الله علیه وسلم که عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه در رمضان و نه در غیر رمضان از 10 رکعت بیشتر نمیخوند، که خب خیلی ها گفتن که این وتر رسول الله صلی الله علیه وسلم و مذهب خودمون هم همین گرفتن که الان خوندیم وتر 11 رکعته. یکی دلیلمون همین حدیثه. خب از این حدیث گفتن پس تراویح کلن 8 رکعت و 3 رکعت وتر 11 رکعت گفتن. و مخالفت با هر 4 مذهب از سنت جماعت کردن. پس چنین رأی، رأی شخصیه که مخالفت میکنه با اهل سنت و با هر 4 مذهب اهل سنت جماعت و با شعار اهل سنت جماعت. چون که خب شیعه میگه که عمر بدعت آورده، 20 رکعت تراویح بدعت آورده. کجا یعنی شیعه میگه که شما میگید که ما اهل بدعتیم؟ خب شما بدعت عمر الان بدعت آورده، این بدعت عمریه. عمر بدعت آورده که 20 رکعت تراویح خوانده و حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث صحیح بیارید برامون که 20 رکعت خوانده باشه. پس حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح چیزی ندارید که 20 رکعت باشه. پس عمر بدعت آورده، این بدعت عمریه. پس به خاطر همین این تراویح 20 رکعت تراویح این شعار اهل سنت جماعته. خب حالا عده‌ای از اهل سنت جماعت که کتاب ها رو برعکس میخونن دیگه، کتاب فکر کنم برعکس از اون طرف میخونن، چون که چهار مذهب سنت جماعت هر چهار مذهب 20 رکعت میگن. یعنی عجیبه چرا مخالفت میکنن با اهل سنت جماعت در اینجا و چرا اصرار دارن که تفرقه بندازن تو مساجد و بین اهل سنت جماعت و میگن که 8 رکعته. این باید تجدید نظر بکنن در فکرشون. پس اهل سنت جماعت هر 4 مذهب 20 رکعته، دیگه اختلافی وجود نداره. در طول 1000 خورده ای سال چنین بوده. خب حالا تو قرن خودمان 30-40 سال پیش شیخ آلبانی یک کتابی نوشته که کتابچه ای نوشته برای اینکه تراویح 8 رکعته و 3 رکعت بت یعنی 11 رکعت و بیش از اون بدعته. خب این رأی شخصی خودشه که مخالف با هر 4 مذهب از سنت جماعته. پس حرف 1000 خورده ای سال که هر 4 مذهب از سنت جماعت گفتند، هزاران عالم گفتند، نه که هزاران، ده ها هزار عالم گفتند و در سر بلاد اسلامی 20 رکعت میخوندند، در طول تاریخ 20 رکعت اصلا 8 رکعت نبوده. بعد الان تو قرن خودمون ببین یک کتاب آلبانی نوشته گفته بدعته، حالا همین ملاک شده برای عده‌ای و میان 8 رکعت میگن. خب علما هم جواب دادن دیگه، این اصلا لازم جواب بدی وقتی که هر 4 مدرسه جماعت دارن 20 رکعت میخونن، دیگه لازم جواب نیست، دیگه لازم جواب نیست. بعد خب علما بالاخره کتابچه هایی هم نوشتن جواب دادن. خب بعد هم خب حالا دیگه دیدن که خب خیلی زشته که مخالفت با هر 4 مذهب از سنت جماعت داره میکنیم، پس گفتن نه خب بدعت نیست 20 رکعت، هر کسی این سنت، هر کسی 20 رکعت میخونه 20 رکعت بخونه، 8 رکعت میخونه 8 رکعت بخونه. این چه حرفیه اصلا؟ نه از روی علم، نه از روی ضوابطی قوانینی، هیچ، همینطوری یعنی جواب داده میشه، جواب علمیه. پس دقت بکنیم، فریب نخوریم هیچ وقت، فریب یک عده‌ای که بالاخره یکی دو تا کتاب بیشتر نخونده اند و هر 4 مذهب اهل سنت جماعت رو رها میکنن و بعد میگن که همین قول اهل سنت جماعته. این خیلی مکافاته، یعنی اصلا هر جوری که من میخوام تصور بکنم، بخوام حذف بکنم، نمیشه. چطور وقتی هر 4 مذهب اهل سنت جماعت دارن میگن 20 رکعت، تو میای میگی که 8 رکعته و همین هم قول اهل سنت جماعته؟ اصلا منطقی نیست. کتاب های اهل سنت جماعت، فقه مذهب شافعی، کتاب های معتبرش مشخصه. الان داریم میخونیم ابن قاسم، عمدت السالک، منهاج، کتاب های امام نووی، یعنی کتاب های فقهی معروفه. فقه احناف کتاب هاشون معروفه، مالکیون معروفه، حنبلیون معروفه. همه کتاب ها رو بگردید ببینید تو کتاب های فقهی کدوم که معتمد و معتبر در نظر هر 4 مذهب، همش 20 رکعته. پس یعنی باید اینو گفته بشه که عده‌ای میخوان تفرقه بندازن، از خودمون اهل سنت جماعت میخوان در میان اهل سنت جماعت تفرقه بندازن و خب پس همون بدعت عمری میشه دیگه. 20 رکعت یعنی بدعت عمری که گفتن پس راسته، از اگر اینجوریه هر 4 مذهب اهل سنت جماعت، این همه صحابه همشون اشتباه کردن در طول تاریخ و جملتها خمس ترویحات و این تراویح 20 رکعت هم شعار اهل سنت جماعته و جملتها خمس ترویحات و جمله آن 5 ترویح است. یعنی کلن دو رکعت خونده میشه، بعد دو رکعت که خونده شد دیگه خب یک استراحت خیلی کوتاه، بعد دوباره بلند میشن دو رکعت دیگر میخونه 4 رکعت. خب این 4 رکعت که خوندن خب یک استراحتی بیشتر میکنن و تراویح هم از همین گرفته شده، چون که هر 4 رکعتی که در مکه مکرمه هر 4 رکعتی که میخوندن استراحت میکردن، استراحتشون 7 بار طواف بوده، 7 بار طواف میکردن دوباره میومدن 4 رکعت میخوندن، یعنی 2 رکعت میخوندن سلام میدادن، یک استراحت خیلی کوتاه همون جایی که نشسته بودن دوباره بلند میشدن 2 رکعت دیگر میخوندن. از همون قدیم اوایلا یعنی سلفمون 4 رکعت که میخوندن دوباره، و چون طولانی هم میکردن حالا استراحتشون این بوده که 7 بار طواف میکردن و دوباره همینطور. پس 5 ترویحه میشه دیگه، 5 ترویحه 5 4 تا میشه 20 تا، 20 رکعت میشه. باید به شخص و به کل رکعت این التراویح و قیام رمضان، و نیت میکنه شخص به هر دو رکعتی نماز تراویح را یا نماز قیام رمضان. خب حالا نیت که میکنه شخص نیت تراویح میاره یا نیت قیام رمضان فرقی نداره. ولو صلى 4 رکعات منها بتسلیمه واحده لم تصح. حالا اگر نماز بخوانه شخص 4 رکعت از آنها با یک سلام صحیح نیست، نمیتونه 4 رکعت یه جا بکنه، باید 2 رکعت 2 رکعت بکنه. تراویح 2 رکعت 2 رکعته، هر 2 رکعت یک سلام، هر 2 رکعت یک سلام، نمیتونه 4 رکعت بخونه پشت سر هم با یک سلام، نمیشه. مثل سنت های دیگر نیست. حالا سنت های دیگر مثل سنت های قبلی ظهر 4 رکعت یه جا میتونه بخونه، یا وتر مثلا 4 رکعت یه جا، یا 11 رکعت یه جا میتونه بخونه، یا نماز شب میتونه 8 رکعت یه جا، یا 11 رکعت 6 رکعت 4 رکعت یه جا بخونه میتونه. ولی تراویح نه، 2 رکعت 2 رکعته. اگر 4 رکعت خون صحیح نمیشه، منعقد نمیشه، یعنی 4 رکعت با یک سلام. و وقت ها بین صلات العشاء و طلوع الفجر، و وقت آن بین نماز عشاء و طلوع فجر صادقه. پس این هم مثل نماز وتر، وقتش که شروع میشه از نماز عشاء که خوند، وقتش شروع میشه تا قبل از اذان صبح، قبل از فجر صادق. خب این فصل هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.